أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تزاحم ملاکی بود، مثل اینکه شارع فرمود تجب و مبارات المیت فی الارض، بعد فرمود یحرم الغصب، مکلفی میت را در مکان مغصوب دفن کرد. عالمان آمدن یا ناسیان یا جاهلان، ما نمیدانیم آیا این دفن میت در مکان مغصوب مسقط امر است، که طبعا این واجب کفایی از عهده ما ساقط میشه، و یا مسقط امر نیست، ما باید این میت را حتی الامکان نبش کنیم و در مکان مباح دفن کنیم. در بحوث گفتن بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، خطاب تجب و مبارات المیت فی الارض مقید میشه. تجب و مبارات المیت فی الارض المباحه، و ظاهر خطاب امر اینه که اون چیزی که امتثال این تکلیف نیست، مسقط این تکلیف هم نیست. ظاهر اطلاق هیئت اینه که ما لیس امتثالا للتکلیف لیس مسقطا له. منتها تا خطاب لا تغصب نبود، ما اطلاقگیری میکردیم، میگفتیم دفن المیت فی مکان مغصوب هم امتثال است، فهو مسقط للامر، حالا یا مسقط فعلیت امر است یا مسقط فاعلیت و محرکیت امر، که نظر بحوث بود، ولیکن ما تابع نظر مشهور بودیم، می گفتیم امتثال مسقط فعلیت امر است کما بیناه سابقا. بعد که خطاب لا تغصب آمد، فهمیدیم مصداق امتثال این امر به مبارات میت در زمین این است که او را در زمین مباح دفن کنند. دفن میت در زمین مغصوب امتثال این امر نیست. ظاهر خطاب هم این بود که و ما لیس به امتثال للامر فلیس به مسقط له. گفته می شود که عرف هم همین نه استظهار می کند. این که گفته بشود که مسقط امر غیر از امتثال استیفاء ملاک او هم هست، و شاید با دفن المیت فی مکان مغصوب ملاک استیفاء بشود، این را ادعا میشه که عرف نمیپذیرد. عرف میگوید ما فهمیدیم که شارع به ما امر کرده به موارات میت در زمین مباح، باید این امر را امتثال بکنیم ولو به نحو کفایی. هنوز این امر امتثال نشده است. چه فرق می کند در خطاب اول بگوید وار المیت فی ارض مباح، یا با خطاب ثانی این قید را بیان کند ولو خطاب ثانی دلیل نهی از غصب باشد، چون فرض این است که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم حسب فرض و قائل شدیم که خطاب نهی مقدم است بر خطاب امر. ما در اینجا یک عرضی داشتیم که خلاصش رو امروز بیان می کنم. خلاصه عرض ما اینه که حرمت غصب چون عقلن طبق مبنای امتناع اجتماع امر و نهی با اطلاق امر نسبت به دفن المیت فی مکان مخصوص جمع نمی شود، از باب امتناع عقلی است که مولا نمی تواند امر کند به طور مطلق به دفن المیت فی مکان. کشف کردیم امر کرده است به دفن المیت فی مکان مباح، ولیکن این تقیید ناشی از امتناع اطلاق است. کشف نمی کند از مطلوبیت قید، شاید از شارع بپرسیم بگوید آقا من چه کنم، نمی توانستم مطلق بگذارم امر به دفن المیت فی الارض را، مبارات المیت فی الارض را، مگر این که بخواهم حرمت غصب را رفع کنم که اون خلاف مصلحت بود، چرا از حق الناس بگذرم و حرمت غصب را بردارم؟ حرمت غصب را وجهی نداشت رفع کنم، خلاف حکمت بود. حرمت غصب ثابت بود. من می دیدم ملاک در دفن المیت این است که میت زمین در روی زمین جنازه اش نماند، ولذا گفتم یجب و تجب و موارات المیت فی الارض. نمی توانستم بگویم سواء کانت ارزن مباحتن او مغصوبه، ولیکن این که میت در مکان مباح دفع بشود مطلوب من نبود. تحریم غصب قانون مستقلی است، اما این که کسی بیاید میت را در مکان مغصوب دفع کند، ملاک دفن المیت را استیفا نکرده است، چه بسا شارع بگوید نخیر اینطور نیست. خطاب نهی کاشف نیست از مطلوب بودن این قید مباح بودن. چه می دانیم شاید این پنهان کردن میت در زمین غصبی هم وافی به ملاک باشد، ولیکن شارع ممتنع بود خطابش را و حکمش را به وجوب موارات المیت فی الارض مطلق بگذارد، مگر این که بخواهد تحریم غصب را از بین ببرد که اون خلاف حکمت بود. کشف نمی کند که مولا مطلوبش بود که کون دفن فی مکان مباح، به نحوی که این دفن میت در مکان مغصوب وافی به ملاک وجوب دفن میت نبود، و ما وقتی دیدیم این میت را در مکان مغصوب دفن کردن باید او را نبش کنیم و ببریم در مکان مباح دفع کنیم. نخیر. و این مطلبی است که در بحوث هم در حدوداً صفحه 150 اعتراف بهش کرده. گفته بله من قبول دارم. این تقیید به ملاک امتناع اطلاق است، کاشف نیست از اینکه تحصیل این قید مطلوب مولا هست. بله، ما راهی برای کشف اینکه این قید مطلوب مولا نیست نداریم. کماسیتی توضیحو کاشف از این که مطلوب طبیعی دفن المیت هست، ذات دفن المیت هست، نه قید کون و دفن المیت فی مکان مباح. کاشف از این که مطلوب ذات دفن المیت هست و ملاک هم قائم است به این ذات، بله ما همچو کاشفی نداریم. اما مهم برای ما این است که کشف نکردیم از مطلوبیت قید، ولو کاشف از عدم مطلوبیت آن هم نداریم. نوبت میرسه به اصل براءت. اگر مسلک محقق عراقی تمام بشه که دلالت التزامیه وار المیت فی ارض این است که ملاک قائم است به این طبیعی دفن و این دلالت التزامیه حجت باشد، فهو و الا یکفین الشک، ما بعد از شک نمیدانیم، میگیم مولا گفت تجب و موارات المیت فی ارض، نگفت فی ارض مباحکه. شاید همین دفن میت در مکان مخصوب وافی به ملاک آن باشد. این که ادعا می شود که عرف بعد از این که خطاب تحریم قصر را شنید و او را مقدم کرد بر خطاب تجب و موارات المیت فی الارض، می گوید پس ما یک واجب کفایی داریم، تجب و موارات المیت فی ارض مباحه، و عقلا میگویند باید امتثال کرد این امر را. این ادعایی است که در بعضی از عبارتهای بحوث هست. خب ما عرض کردم این مطلب در مواردی که عرف شک میکند در وجود ملاک برای ما ثابت نیست. گاهی عرف احراز می کند ملاک را وجودن، مثل این که مولا گفت اغسل ثوبی بالماء، واجب نفسی است، اغسل ثوبی بالماء، عبد رفت با آب مغصوب لباس مولا را شست، یا مولا به عبدش گفت اسق ابنی ماء، عبد رفت با آب مغصوب سیراب کرد فرزند مولا را، در حالی که مولا در خطاب دیگر گفته بود یحرم الغصب. خب قائل به جواز اجتماع امر و نهی که ما هم جزء همین گروه هستیم، وفاقا لجماعت من الاعلام کسید الامام، خب میگن هر کدام پرونده مستقل خودشو داره، امر بدلی و صرف الوجودی اطلاق دارد، شامل سقی الابن به ماء مغصوب یا غسل الثوب، غسل الثوب المولا به ماء مغصوب هم می شود، تنافی ندارد با تحریم غسل. اما قائلین به امتناع اجتماع امر نه، اونها که میان میگن خطاب نه مقدم است، خب میگن کشف میکنیم که خطاب امر مقید است. اغسل ثوبی به ماء مباح، اسق ولدی ماء مباحا. ولیکن عرف در این مثال ملاک را می فهمد که ملاک در شستن لباس تنظیف ثوب است. خب از طرفی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هم هستیم، چه باید کرد؟ یا وجوب مشروط می شود، میگه ان لم تغسل ثوبی به ماء مغصوب فاغسله به ماء مباح، ان لم تسق ابنی به ماء مغصوب فسقه ماء مباح، که ما به نظرمون این خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه اگر این عبد برود با آب غصبی ثوب مولا را بشوید، مولا در این حال هیچ امری ندارد. این عرفیست، چون امر به غسل به ماء مغصوب ندارد، چون با نهی جمع نمی شود. امر به غسل به ماء مباح یا سقی الولد ماء مباحا نیست، چون شرطش فعلی نشد. این عرفی نیست، ولذا به نظر ما در اینجا باید بگیم که یا عرفاً این خطاب تعلق گرفته است به مقدمه غرض مولا. غرض مولا تنظیف ثوب است، مقدمه تنظیف ثوب غسل اوست به آب. خب اشکال ندارد، مولا امرش به تنظیف ثوب فعلی است، تنظیف ثوب دو مقدمه داره، یه مقدمه مباحه یه مقدمه محرمه. دیگه مشکل اجتماع امرای برطرف میشه دیگه. امر فعلی تعلق گرفته به ذل مقدمه و هو تنظیف ثوب، نهیم از حسه ای از مقدمه آن شده. مثل اینکه مولا میگه اسعد الاسطح، صعود الاسط از دو راه ممکن است، یکی این که از دیوار همسایه بالا بریم، یکی این که از دیوار خودمون بالا بریم. در اینجا خب مشکلی پیش نمیاد، کشف کردیم امر نفسی مطلق به ذل مقدمه را. شوق تبعی و امر غیری ولو شامل مقدمه محرمه نمیشه. شما خودتون حساب کنید، شما اگر شوق به صعود الاسطح داشته باشید که فرزندتان برود بالای پشت بام کولر را درست کند برای تابستان، شوق تبعی دارید که او از ابزار مباح استفاده کند برای رفتن به پشت بام، نصب سلم مباح بکند. هیچ وقت شوق تبعی شما اطلاق ندارد نسبت به نصب سلم غصبی، ولیکن وقتی که این فرزند شما رفت نصب سلم غصبی کرد و از اون بالا رفت، غرض حاصل شده، چون غرض رسیدن به ذل مقدمه است. این اشکال نداره. بحث اجتماع امرک اقتصاد به تعبدی ندارد، در توسلی هم این بحث مطرح می شود. خب این یک توجیه. بگیم اغسل صوبی بالما یعنی نظف کن. مقدمه تنظیف دو قسم است، مقدمه مباحه، مقدمه محرمه. اون شوق نفسی به ذل مقدمه که تنافی ندارد با بغض و تحریم یک مقدمه آن که محرمه است، ترکیب انزمامی است، ربطی به هم ندارند، اجتماع هم رو پیش نمی آید. شوق طبعی هم به مقدمه مباح تعلق می گیره، ولیکن معناش این نیست که اگر این مقدمه مباح رو ایجاد نکردی، رفتی مقدمه محرمه رو ایجاد کردی، تفوید کردی غرض مقدمی مولا را. نه، مولا نمی تواند شوق طبعیش توسعه پیدا کند و سرایت بکند به مقدمه محرمه، و الا برای خصوصیت مقدمه مباحه غرض مقدمی خاصی مولا ندارد. این یک توجیه. پس توجیهایی که در جایی که احراز میکنیم ملاک در غسل و صبح به ما ان مغصوب هم حاصل می شود، سقی الولد به ما ان مغصوب هم حاصل می شود، یک توجیه این بود بگیم شرط الوجوب است. ان لم تغسل صوبی به ما ان مغصوب فغسله به ما ان مباح، که گفتیم این خلاف ظاهر عرفی است. اون معیانش این است که اگر این عبد غسل کند این صوب را به ماء مغصوب، هیچ تکلیفی از مولا متوجه به او نیست. این خلاف ظاهر است. توجیه دوم اینه بگیم غرض نفسی مولا به ذل مقدمه تعلق گرفته، تنظیف الصوب. خب او غرض نفسی، او وجوب نفسی دارد، ولو در خطاب گفت اغسل صوبی بالما، اما هدفش این بود که حتی یحصل تنظیفه و تنظیفه واجبه. متفاهم عرفی این خواهد بود. خب شوق طبعی به غسل صوب به ماء مباح نه به خاطر این است که غرض مقدمی منحصر در اوست، به خاطر این است که مانع داریم از سریان شوق طبعی به اون حسه و مقدمه محرمه. بالاخره متفاهم و عرفی گاهی این هست. توجیه سوم اینه که اون فعل حرام مانع از استیفاء ملاک اتم باشه. واجب سقی الولد ما ان هست. خب لا تغصب میگه که قید خلص اسق ولدی ما ان مباها. اگر بری و این وجوب مطلق دارد، اگر بری فرزند رو آب غصبی بدی، نه تنها غصب کردی، اگه خودت این آب غصبی رو میخوردی فقط غصب کرده بودی، اما اینجا فرزند مولا را هم با آب غصبی میخواهی بزرگ کنی و این فرزند ناخلف میشه. مال حرام در بطن او میره، مولا ملاک ولو رفعتش میشه با ماء مغصوب. اینجا سقی الولد به ماء مغصوب مانع از استیفاء ملاک اتمه در سقی الولد به ماء مباح است. این ممکنه ولیکن ممکنه ولیکن این خلف فرضه، چون فرض اینه که ما مثلا در دفن الارض دفن المیت فی مکان مغصوب، خب میخواییم ببینیم ملاک استیفا میشود یا نه، نه اینکه ملاک اتم دفن المیت فی مکان مباح شاید دیگر مقدور نباشد استیفاش. این خلف فرض است و الا ممکن هست این فرض. توجیه چهارم همینه که ما اشاره کردیم که یک واجب نفسی است، عشق ولدی ما هم. و مطلوب مولا هم هست، سقی الولد ما هم. اما مولا میگه من نمیتواند اراده نفسیم مطلق باشد شامل سقی الولد ما ان ولو مقصوباً بشود، چون امتناع اجتماع امر و نهی است. میگن مولا پس چه میکنی اگر این اب برود آب غصبی به فرزند تو بدهد؟ دو عقاب دارد، یک اتاق مجازات بر تضییع حق الناس میبرن اونجا، 10 ضربه شلاق، چرا غصب کردی این آب ملک دیگران را؟ بعد که آمد بیرون با اون حال نزار میگن بفرمایید، میگه کجا؟ این هم اتاق تضییع حق المولاست، اونجا هم برید چند ضربه نوش جان کنید دیگه. چرا؟ ما گفتیم عشق ولدی ما ان مباها، تو اون غرض ما رو استیفا نکردی، این خلاف ظاهره، خلاف وجدانه تو این مثال. اما مولا میگه که من چه کنم، نمیتونم مطلق بگذارم امر خودم را. اما این عدم الاطلاق کاشف از مطلوبیت قید نیست، که من مطلوبم این است که فرزندم را با آب مباح سیراب کنی، غیر از این که قصد مبغوض است که بحث دیگری است. نه، مولا میگه چه فرق میکنه این فرزند من آب که میخوره، حالا آب قصد میخوره، او که قصد نکرده، شما قصد کردی، شما مجرم هستی، او که مجرم نیست، برای من فرقی نمیکنه به لحاظ سقی و ولدی ما هست. اما من نمیتونم ختامم رو مطلق بگذارم. اینجا هم شبیه همون مقدمه مباح و محرمه، چجور شوق طبعی تعلق نمیگرفت به حسه محرمه، ولی غرض مقدمی حاصل میشد با مقدمه محرمه. اینجا هم غرض نفسی مولا حاصل میشه با سقی الولد ما ان مقصوبا، ولیکن اراده مولا مطلق نمیتواند باشد. خب اینجا اصلا تقید مطلوب مولا نیست که کون و سقی به ما ان مبا. ما میگیم این در جاییست که احراز کنیم استیفاء ملاک را با فرد حرام، جایی هم که شک داریم این ادعای بحوث رو ما قبول نداریم، که هر کجا شک داریم عرف به ظهور خطاب توسل میکنه، میگه تا امتثال نکنی وار المیت فی مکانن، که ثابت شد مقید شده است به مکانه مبا، تا امتثال نکنی این امر را ولی ذمه نیستی و مستحق عقاب هستی. نه، به عرف اگر بگید توضیح بدید، چون عرف که اول امتناع اجتماع امر را نمی فهمد، کمون که ما نفهمیدیم، شما با برهان اثبات کردید امتناع اجتماع امر و نهی را. عرف میگه خب حالا که شما برهان آوردید ما چی بگیم دیگه؟ میگه نمیتواند یک شیئی هم ترخیص در تطبیق داشته باشد، هم حرام باشد، هم نهی داشته باشد. خب شما میفرمایید برهان هست، قبول، اما من چه میدانم، شاید به خاطر همین که نمیتواند ترخیص در تطبیق داشته باشد مولا مقید کرد، نه اینکه مقید بودنش مطلوب مولاست. ولذا ما در این مورد کاشف نداریم از مطلوبیت این تقید، براءت از مطلوبیت این تقید جاری می کنیم و براءت از بقاء تکلیف بعد از این سقی الولد ما ان مقصوبا، یا این که دیگران رفتن میت را در مکان مقصوب دفن کردن، براءت جاری می کنیم. می گیم انشاءالله ما دیگه مکلف نیستیم به نفش این میت و دفن او در مکان آخر، ولی اگر استصحاب بقای تکلیف جاری بود حرفی نیست، ما حرفم اینه که اینجا استظهار نکنید از خطاب، کما اینکه ظاهر بحوث است که بله تا ما امتثال نکنیم این امر را، ظاهر خطاب اینه که ولا یسقط الوجوب الا بامتثاله. حالا امتثاله مسقط لفعلیت الوجوب او فاعلیته بحث دیگر بود، ما این استظهار رو حداقل برامون روشن نیست، کما که خود بحوث در جواب از محقق اصفهانی همین مطلب را دارد که بله ما قبول داریم که امتناع اطلاق امر در موارد اجتماع امر و نهی کاشف از مطلوبیت تقید و کون مثلا صلات فی مکان مباح نیست، ولی کاشف از عدم مطلوبیت آن هم نیست. میگیم بسیار خوب، نوبت میرسه و اصل عملی که به نظر ما اصل براعته. بله عرض میکنم اون مطلب ایشان در جواب محقق اصفهانی فرمود که ما کاشف از عدم مطلوبیت تقید نداریم، خب این معناش اینه که کاشف از مطلوبیت تقید هم نداریم، کاشف از عدم مطلوبیت تقید نداریم، در حالی که در جواب از محقق عراقی گفت ظاهر هیئت این است که تا امتثال نکنی امر را این امر باقی است و ساقط نمی شود، امتثال هم به این است که این مقید را بیاوری. به هر حال این راجع به این بحث. نه خیر، واقع استیفاء غرض فرض این است که ما میگیم اطلاق وار المیت فی مکانن این نفع نمی کند استیفاء غرض و ملاک را با موارات المیت فی مکانن مقصود. اطلاق هیئت میگه که وجوب فعلی است، اما واجب چیست؟ واجب دفن المیت فی مکان مباح، اما به نحوی که تحصیل این قیدش هم لازم است و مطلوب مولاست، مثل شرط الواجب، مثل وضوء برای نماز، این رو ما اثبات نکردیم. شاید این از باب زیغ خناق است، از باب این است که مولا نمیتواند مطلق بگذارد این امر را.
چون اینجوریه بعد از رفع در مکان، بعد از دفن در مکان مقصود شک داریم در اطلاق وجود، راست نمیدونیم شک داریم، شاید بعد از دفن در مکان مقصود.
اصلا وقتی که کاشف نداریم که این قید الواجب قیدی است که مولا اهتمام دارد به تحصیلش، ما براءت از وجوب تحصیلش جاری میکنیم یا براءت از بقای تکلیف بعد از دفن المیت فی مکان مقصود جاری میکنیم، و اطلاق هیئت نمیگه که بعد از تحقق یک فرد از همون طبیعت باز وجوب هست. بله وار المیت فی الارض میگه که اگر بذاریش تو موزه این کافی نیست، باید دفن بشه، اما دفن بشه در مکان مغصوب اینم مسقط وجوب نیست؟ نه، ما همچه ظهوری در خطاب نداریم. این راجع به این بحث. هذا کلو بنابر این که ما خطاب لا تغصب را مقدم کنیم بر خطاب امر، مثل خطاب سله، خب خلاصه بیان ما این بود که این منافات نداره که اگر واقعا شک بکنیم در وفای این فرد محرم به ملاک بتونیم براءت جاری کنیم. ولیکن مختار بحوث این بود که نه، ظاهر خطاب لا تخصب اینه که تقیید میزنه سل را، میشه سل فی مکان مباح و باید او را امتثال بکنیم و دلالت التزامیه خطاب سلم اگر اثبات کند ملاک در صلات در مکان مغصوب هم هست، صد در بوز گفت تعارض میکنه با اطلاق هیئت که میگه تا امتثال نکنی این امر را که امتثالش به نماز در مکان مباح است، این امر باقی است. یک نکته عرض کنم اینجا، بعد بپردازیم به اون مبنایی که معتقد است لا تغصب و سله ولو با هم جمع نمی شوند، اما وجهی برای تقدیم خطاب نهی بر خطاب امر نیست، بلکه در مجمع تعارض می کنند، اون رو هم بحث می کنند. حالا بنابر قول به تقدیم خطاب لا تغصب بر خطاب سله، در بحوث گفتن که ممکنه کسی به ما اشکال بکنه، بگه آقا این اطلاق هیئت که شما هی میگید معارض است با اطلاق دلالت التزامیه. اطلاق دلالت التزامیه میگوید نماز در مکان مغصوب ملاک دارد پس مسقط وجوب است. اطلاق هیئت میگه تا امتثال نکنی این امر را به این که نماز در مکان مباح بخوانی وجوب باقی است. گفته میشه که جناب آقای صدر، اطلاق هیئت مبتلا به معارض داخلیه، دشمن داخلی داره. دشمن داخلیش کدومه؟ دشمن داخلیش اطلاق مدلول مطابقی ماده است. چطور؟ خوب دقت کنید. مستشکل میگه آقا دلیل لا تغصب که اومد میگه نمیشه نماز در مکان مغصوب امر داشته باشه، اما چجوری امر او رو برداریم؟ دو راه داره. یک، تقیید ماده سل فی مکان مباح، امر صلات در مکان مغصوب رو برداشتیم، محظور امتناع اجتماع امرای برطرف شد. راه دوم، تقیید هیئت، بگیم ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل. وقتی اینجور بگید دیگه صلات در مکان مغصوب میشه شرط الوجوب. شرط الوجوب دیگه متعلق وجوب نیست. هیچ وقت شرط الوجوب متعلق وجوب نیست دیگه. و اینم محظور امتناع اجتماع امرائی رو برطرف میکنه. خطاب لا تغصب اومد گفت من به شما میگم شارع یه کاری کرده اینجا، یا اومده متعلق رو مقید کرده به صلات فی مکان مباح، یا اومده وجوب رو مشروط کرده، گفته ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل. اصالت الاطلاق هیئت و اصالت الاطلاق ماده تعارضا تساقطا. اصالت الاطلاق هیئت میگه برای چی وجوب منو مشروط میکنی؟ خلاف اطلاق منه. اصالت الاطلاق ماده هم میگه برای چی منو مقید میکنید به صلات فی مکان مباح، خلاف اطلاق من ماده است. این تعارض باعث میشه این دو تساقط کنن. دلالت التزامیه خطاب امر که صلات فی مکان مغصوب ملاک داره یبقا بلا معارضه. این اشکاله جواب اول این آقا تعارض سه طرفه بشه. این دلالت التزامیه با اطلاق هیئت معارضه، اطلاق هیئت یک معارضه دیگه هم داره. این که مشکل ایجاد نمیکنه، تعارض میشه سه طرفه. عمده جواب اینه. یک جواب دیگه هم هست انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.